بسم الله الرحمن الرحیم. من روایاتی که امروز انتخاب کردم، مجموعه روایاتی رو که خدمت شما عرض بکنم، مناسبت مریضی از آیت الله مهدوی که امیدواریم خدا به حق پرشتن شده شفای عاجل بیشون عنایت کنه، دعای دلهای پاک رو در حقشون مستجاب بکنه، چند روایت رو درباره مریضی از کتاب میزان الحکمه، موسوعه میزان الحکمه که توسط آقای ریشهری و جمع دیگری از محققین و حدیث پژوهان کار شده، در 14 جلد، اگه اشتباه نکنم 15 جلد. این کتاب که با چاپ‌های متفاوت و تفاوت‌های متفاوتی به چاپ رسیده، هم متن عربی کتاب کامل موجوده، چند جلدش یادم نیست، هم عربی فارسیش 15 جلده. همین کتاب یک منتخبی داره که شما ملاحظه می‌فرمایید من آوردم شما ببینید. این منتخب در واقع خلاصه است از کتاب میزان الحکمه که در یک جلد عربی و فارسی، یعنی شما روایات رو هم عربیش رو ببینید هم ترجمهش رو ببینید، و ترجمه کتاب به تنهایی چاپ شده در 2 جلد، در ترجمه در واقع ترجمه و تلخیص کتاب. حالا من توصیه‌ام به دوستانی که اگر خواستید تهیه بکنید یا حدیث بخوانید، قطعا میدانید که باید متن اصلی رو ببینید، ترجمه هیچ وقت جای متن رو نمیگیره. در بحث‌های زبان‌شناسی همیشه این مطلب مطرح میشه که مترجم هیچ وقت نمیتونه هر آنچه که در زبان مبدا هست رو به زبان مقصد منتقل کنه و در زبان مقصد بنشونه. یه مثال ایتالیایی هست، گفتم براتون، من ایتالیایی بلد نیستم، این استاد ما سر کلاس میگفتن که مترجم دروغگوه، تردیتوره. من از یکی دوستان ایتالیایی هم پرسیدم، میاد قشنگ تایید کرد با همون لهجه خودش، مترجم دروغگوه. این در واقع مثل معنیش اینه، یعنی مترجم اون چیزی که ترجمه میکنه یه چیز دیگه است. برای همین شما سعی کنید عادت کنید به خوندن متن اصلی، اگر نهج البلاغه میخونید حتما متن اصلی رو بخونید، در کنارش ترجمه رو نگاه کنید. خب بعدن شما جلوتر خواهید رفت، کتب فقهی رو باید بخونید، سعی کنید متن رو بخونید، خودتون این کتابای ترجمه اینا عادت ندید. و در خصوص حدیث و قرآن که حلاوت کلام خدا یا کلام معصوم قطعاً در ترجمه اون نیست، قطعاً در ترجمه اون نیست. و اول این کتاب میزان الحکمه کتاب خوبی است از چند جهت، از اینکه اولا روایات معتبر گزینش شده، 2 روایات آیات مرتبط با موضوعات استخراج شده و در صدر موضوعات آمده، تقسیم بندی و موضوع بندی کاربردی و مبتلابه یکی از ویژگی اصلی این کتابه که خیلی موضوعات متنوعی داره. مثلا من اگه بخوام در واقع بر بخشی از ابواب این کتاب رو بر شما بخونم، مثلا آرزو، الفش، آخرت، آسایش، آفرینش، احتکار، اختلاف، ادب، اذان، ازدواج که مبتلا به هست، اطعام کردن، اعتکاف، امامت، دونه دونه امه رو بررسی کرده، امتحان، انفاق، ایمان. بعد میره مثلا در بازار، بازداشت یعنی حبس، بخل، بدعت، بردباری، برزخ. بعد میاد همینجوری مثلا پوشاک، لباس، مثلا تجسس، تحریف، تقلید، تقیه، توبه، جمعه، جماعت، جوانی یعنی شباب، حجاب، موضوعات کاربردی، مبتلابه، موضوعات روز، خیلی موضوعات حیوانات، مثلا خردسالی، خنده یعنی زباب و زهک، خواب، خوشرویی، البشت، خوشی، و همینجور در واقع موضوعات مختلف و متنوعی که تقسیم بندی کرده و ذیل اونها در واقع روایات رو آورده که میتوانید در واقع مراجعه کنید یا تهیه کنید. این کتاب نرم افزارش هم هست، البته در نرم افزارهای مؤسسه اسلامی نور شما میزان حکمه رو نمیبینید، چون خود دارالحدیث جدا کار کرده، نرم افزارش هم خود اینها منتشر کردن، قابلیت جستجو و در واقع جستجو موضوع اینا هم دار. حالا من در باب المرض این کتاب که مربوط به مریضی هست، عرض کردم به تناسب ایام بیماری از فایصل مهدوی احساس کردم مثلا راجب هم نفس مریضی، راجب کتمان مریضی، راجب ادب عیادت از مریض و راجب در واقع نقش درد در سازندگی انسان روایت رفت. اینو من نمیدونستم، ممنونم. بله فهمیدن که نرم افزار توشی همراهش هم هست، هم جاوا هم اندروید، در بازار هم میتونی تهیه کنی. بله میتونی تهیه روایت رو نقل کرده ایشون. از پیغمبر اکرم راجع به نقش مریضی در آمرزش گناهان، واقعا مریضی نقش داره، در نقش آمرزشی داره برای گناهان بنده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المریض تحاد تو خطایا کما یتحاد تو ورق الشجر. پیغمبر اکرم فرمودن گناهان شخص بیمار مثل برگ درخت میریزه. اگر مقدرات خدا بر این بود که مثلا مریضی که مد نظر ماست نموند و در واقع از دنیا رفت، آیا این دعاها، این توسلا، این خود این مریضی بازم اینا توشه راهه، بازم اینا موثره؟ و مریضی نقش در واقع آمرزشی داره برای گناه، مخصوصا برای مؤمنین. ما در روایت دیدید دیگه، شنیدید، اگر خاری در پای یک مؤمنی بخله، یعنی در واقع وارد پای مثلا یک مؤمنی بشه، همین باعث ریزش گناهان اون میشه. امام باقر یا امام صادق ایشون روایت کرده به نقل از کتاب شریف الکافی مرحوم کلینی جلد 3 صفحه 114، سحر و لیلت من مرض او وجع افضل و اعظم اجرا من عبادت سنه. شبی رو از بیماری یا درد نخفتن، نخوابیدن، بهتر، با فضیلت تر و با عظمت تر از لحاظ اجر و ثواب از عبادت یک سال. که یه مؤمن یک شب رو از درد نمیخوابه تا سحر، این افضل از عبادت یک سال. از امام کاظم علیه السلام روایت نقل کردم که اذا مرض المؤمن او حلا عز و جل الى صاحب الشمال، وقتی بنده مؤمنی بیمار میشه، اینجا منظور مربوط مؤمنه، خدای متعال به فرشته دست چپ او وحی میفرسته که لا تکتب علی عبدی مادام فی حبسی و وثاقی ذنبا، تا زمانی که این بنده من در زندان و بند منه گناهی برای او ننویس. یه در زندان بند من یعنی الان که گرفتار مریضیه، در رنج دیگه گرفتاره، براش گناهی فعلا ننویس. و یوحی الی صاحب الیمین، خدا متعال به فرشته دست راست او وحی میکنه که انکتب لعبدی ما کنت تکتبه فی صحته من الحسنات. خیلی زیباست، همون حسناتی رو که در زمان سلامتی برای بنده من می نوشتی براش بنویس. خیلی جالب که این روایت رو هم از مرحوم کلینی نقل کرده در همون آدرسی که دادم در کتاب الکافی. دسته دیگری از روایت ما داریم راجع به کتمان مریضی، البته نه برای طبیب، چون برای طبیب داریم که در واقع آدمی که میخونم روایتشو، آدمی که مریضیش رو از طبیب و پزشک کتمان میکنه به بدنش خیانت کرده. نه از دیگران، این که آدم هیچ بعضی ها دیدید ای الان آه و نالن، مثلا یه سرمون که آی سرم، آی پام، آی دستم، آی شست پام، همه دنیا رو خبر میکنن، به فامیل زنگ میزنن، آره مریضیم، بعد همه باید انتظار دارن از دیگران که عیادتشون بیاد. یه چیزی تو پرانتز به شما میگم،
چون هر چی جلوتر برین انتظارتون از دیگران بیشتر میشه. خیلی از آدما هر چی بزرگتر میشن کوچیکتر میشن. شما الان یه چیزایی براتون بی اهمیته که 10 سال آینده اینقدر براتون اهمیت پیدا میکنه. این حالی که الان دارید رو نگه دارید. این بر اونورم این جمله رو شنیدین، جمله خیلی حکیمانه است که آدمهایی که کوچیکن از دیگران انتظار دارن. فقط دوست داره بهش سر بذارن، فقط دوست داره بهش برسن، فقط دوست داره حالش رو بپرسن، فقط دوست داره بهش او رو تأمین کنن. آدمهای کوچیک همیشه از دیگران انتظار دارن، ولی آدمهای بزرگ همیشه از خودشون انتظار دارن. خودشون رو خطاب میکنن که کم کردی، کم گذاشتی، مثلا خیانت کردی به مولا، جسارت کردی، گناه کردی. محاسبه میکنن، معاقبه میکنن، معاتبه میکنن. به هر حال کتمان مریضی یکی از ابوابی است در روایت آمده که از پیغمبر اکرم نقل کردن که من مرض و ثلاثن، کسی که 3 روز بیمار بشه، فلم یشک یا یشکو الى احد من عبادهی، اگر کسی 3 روز مریض بشه و به هیچ یک از عیادت کنندگان خودش شکوه نکنه، هر کیون دیگه الحمدلله خداش فرق در نعمت خدای ابدلته لحما خیرا من لحم، خدای متعال میفرماید من گوشتی بهتر از اون گوشتی که بر بدن او هست برای او جایگزین خواهم کرد، و دما خیرا من دمه، خونی بهتر از اون خونی که در وجود او هست به او عطا خواهم کرد. فان عافیته، اگر او رو شفا دادم و عافیت دادم، عافیته ولا ذنب له، در حالی عافیت میدم که دیگه گناهی نداره. و ان قبضته، اگر قبض روحم کردم، جونش رو گرفتم، قبضته الی رحمتی، او رو به جوار رحمت خودم میبرم. بله، روایت دیگریم داریم که امیرالمومنین فرمود من کتب الاطباء مرضه خان بدنه، کسی که مریضی خودش رو از پزشک پوشیده بداره و کتمان کنه، خب به بدن خودش خیانت کرده. یا مثلا امیرالمومنین فرمود من کتب مکنون دائهی، کسی که بیماری نهفته خودش رو، درد نهفته خودش رو پنهان بکنه، عجز طبیبه عن شفائه، طبیبش رو از درمانش ناتوان کرده. چون همیشه بیمار کمک میکنه به طبیب که پی ببره به بیماری او، حالا یا با کلام یا با علائمی که از بیماری نشون میده. و از طرف دیگه روایت دسته از روایات داریم که خود مریضی چقدر برای انسان نقشه مهمی داره برای قدرشناسی عافیت، و اینکه اگر کسی مریض نشه، آسیب به مال و جانش نخوره، چقدر مورد نفرت خدای متعال. بالاخره مؤمن گرفتاری داره در دنیا و باید خودشو آماده بکنه. امروز روز سلامتی و عافیت ماست، حضرت آیت الله مهدوی مریض، فردا نوبت ماست، فردا اتفاق برای ما میفته. یعنی همیشه مال همسایه و مال مثلا دیگری و مال غیر، و فردا یا سراغ ما میاد یا سراغ خانواده ما. رسول خدا فرمود ان الله یبغض العفریه عن نفریه. یعنی چی؟ یعنی فرمود که خدای متعال اون شخص پلید دیو صفت رو دوست نداره، نفرت داره از این شخصی که عفریه باشه، پلید باشه، یعنی دیو صفت باشه و نفریه باشه، در واقع مورد نفرته. چرا؟ اون چه کسی است؟ الذی لم یزرع فی جسمه و ماله ولا ماله، این کسی است که هیچ آسیبی به مال و جان او نرسه. خدا از این آدما نفرت داره. اون کسی که آسیب به مال و به جانش نمیرسه، این از باب شاید املا و استدراج خدا باشه. خدا بهش مهلت داده که یکو در واقع در دنیا و آخرت در واقع او رو تلافی کنه. و راجع به عیادت مریض، برید عیادت آیت الله مهدوی، اونایی که نرفتن برن، این بقید یاده برید راهی هموست، همونجا برید. مگه میخواین چی کار کنید؟ شما به نیت عیادت برید. ببینید، فرمود رسول خدا عائد المریض یخود و فر رحمه، عیادت کننده مریض در رحمت خدا قوته میخوره. عیادت مریض، اینقدر ما سفارش داریم در معارف دینمون برای عیادت مریض. یا روایتی دیگه ای که از پیغمبر اکرم نقل شده که ان الله، خیلی روایت زیبایی، ان الله یقول یوم القیامه یبن آدم مرز تو فلم تعدنی. خدا متعال روز قیامت به بندش میفهمد که ای پسر آدم، ای فرزند آدم، مریض شدم عیادت من نیمدی. فقالا یا رب کیفه اعوذ که و انت رب العالمین، من چطوری عیادت تو رو میکردم؟ تو رب العالمین یعنی مریض نمیشی، بیمار نمیشی. قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده، یادت میاد فلان بنده من مریض شد تو عیادتش نرفتی؟ اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده، نمیدونستی که اگر بری عیادت او من رو در نزد او خواهی یافت؟ یعنی عیادت مریض چنین نقش سازندگی روی انسان داره، چنین نقشی برای قرب انسان به خدا متعال داره عیادت مریض. این رفقاتون تو این اتاقا قبلا، من الان از این که دارم میگم چون خبر ندارم از اوضاع خوابگاه، خب زمان ما مثلا مرسوم بود اگه کسی مریض میشد، حتی مثلا سرمخوردی سختی هم بود، مثلا بقیه میرفتن عیادتش، مثلا یه بالاخره آب میوه میگرفتن، یه کمپوت میگرفتن، میرفتن اتاقش، طرفو میدیدن. الان طرف 5 روز تو اتاق میفته، حالا خودش وظیفه داره کتمان کنه، تو که فهمیدی وظیفه چیه، اون وظیفه خودش انجام بده، تو هم وظیفه خودشو برید عیادت کنید. امام صادق فرمود من آدم مریضن شیعه و سبعون الف ملک، کسی که مریضی رو عیادت بکنه 70,000 فرشته رو مشایعت میکنه، یستغفرون له، برای او طلب استغفار میکنن، حتی یرجع الی منزله، تا اینکه برگرده خونش. این که روایت در الکافی جلد 3 صفحه 120. حالا راجع به ادب عیادت فرمود خیر العیاده اخفها، بهترین عیادت ها اینه که سبکتر برگزار بشه. امیرالمومنین فرمود ان من اعظم العباد اجرا عند الله لمن اذا عاد اخاه خفف الجلوس، از بافضیلت ترین عیادت کنندگان مریض از لحاظ اجر در نزد خداش اون کسی است که وقتی برادر مؤمنش رو عیادت بکنه کم بشینه. الا ان یکون المریض یحب ذلک و یریده و یساله ذلک، مگر اینکه مریض بخواد که عاید ذاتو بیشتر بده، مریض دوست داره که این پیشش بیشتر باشه، عیادت کنه ازش. بله، یک روایت خیلی زیبای از امام صادق هست که خیلی روایت لطیف و شیرینیه که تمام العیادت للمریض ان تبع یدک علی ذراعه، اون در واقع عیادت کامل مریض اینه که دستت رو روی بازوی بیمار بگذاری و تعجل القیام من عنده و زود از پیشش برخیزی. یعنی این ارتباط لمسی هم خیلی مهمه، مثلا در واقع این که من درکت میکنم میفهمم، همین لمس خودش بالاخره یه چیزیه، این مسافه‌ای که مؤمنی با هم اینا تأثیر داره و بخواد که زود از پیشش باشه. فإن عيادة النوکا أشد على المريض من وجعه، عیادت احمق‌ها برای بیمار سخت‌تر از دردیه که متحمل میشه. رفته اونجا 3 ساعت نشسته راجع به حسن آقا و محمد آقا و ترافیک و دود و طرف مریضه تو دلش فوش بگه خوش برو، خود خاله خوشی نداره. عیادت احمق‌ها، من یه دوستی داشتم پولیپ عمل کرده بود، عمل زیبایی خاطر پولیپ نه به خاطر زیبایی، البته خودش هم میذاره احمق بود، چون بالا سرش نوشته لطفا من نخندونید، من نمیتونم بخندم. بعد این رفقا ما میرفتن جوکا در درجه 1 اونجا بهش تعریف کردن. یعنی این خیلی سخته که یه آدم احمق بیاد عیادت آدم، مثلا طرف داره در حال احتضار سوال اعتقادی میپرسه، خب بابا حالش بعد این مریض الان مثلا عالمه و فرز و بسته آله. من یادم میاد که دست آجار مهدویشون شد، میگم آقای انصاریان که داماد ایشونه دیروز من رفتم عیادت، من خودم نبودم، یک بار رفتم تهران نبودم، آمدم را دیروز رفتم عیادت، ایشون گفتن که من با آجار مهدوی با هم رفتیم عیادت آجار مشتبه، آجار مشتبه که بیمارستان بودن خیلی آمدن، من خودم یه بار از آجار مهدوی از آجار مشتبه شنیدم که ایشون فهمون که من انقدی بودم، یعنی همجور اشاره کرد به این دستش، من انقدی بودم با این دوتا داداش رفیق بودم، یعنی با آقای مهدوی آقای باقری. بعد حاجی آمشتام برای کسی نوشابه باز نمی کرد، راجب حاجی مهدوی یه بار من ازش شنیدم میشه بهم خیلی آغاز، خیلی آغاز. حاجی مهدوی هر وقتی می رفتن منزل حاجی آقا خب خیلی به هم محبت داشتن. آقای انصاری هم گفتن که من با آقای مهدوی رفتم خدمت آقا مشتبه، آقا مشتبه دست آقا مهدوی گرفتن گفتن من کارم تمومه، من رفتنیم، ولی دو تا نصیحت دارم، دو تا خواهش دارم، یکی حوزه های علمیه رو دریابیم، حوزه های علمیه، یکی هم فقه جواهری آقا مهدوی که امام میگفت، توصیه امام که دنبال فقه جواهری باشیم و گسترشون. در از مرزا عیادت بکنید. حالا یه بار من راجبه، حالا یه خاطرم بگم راجبه حاج آقا مشتبه و این دانشگاه، یه از اساتید اینجا که پسرش هم امام صادقی بود، موقعی که حاج آقا مریض بودن خیلی حاج آقا به سختی صحبت میکرد، روزای آخر ایشون رفت عیادت گفته بود که حاج آقا محمد پسرم، گفته بودن که کجاست چیکار میکنه، گفته بود که دانشگاه امام صادق درس میخونه، حاج آقا اونجا که دارن تنبل خونه هست معالد مریضی. ایشون هم خیلی جالب بود، یه بارم من رفتم عیادت ایشون، رفتم عیادت رو شاید نمیم گفتم بتونیم، رفتم عیادت رو از اتاق رفتم بیرون خداحافظی کردم، یهو گفتن که تو راهرو دادن آهای مطیع برگرد برگرد آجا ها کارده، گفتم خدای چی شد، رفتم گفتم آجا جانم، آجا گفتن دخترت چطوره، من فکر کردم مشاعر آجا ها سر جاش نیست، گفتم که آجا منم میسمم مطیعی دختر ندارم پسر دارم، بعد آجا اونجا کرد میدونم لپی بود اشتباه لپی بود حواسم هست، خدا ایشون رو رحمت کنه، حاج آقا مهدوی شفا بده به حق پنجتن، اینها حق دارن گردن ما، واقعا آقای مهدوی حق گردن همه ما حق داره و من دلم بیشتر برای شما میسوزه که کمتر از ایشون استفاده کردید، واقعا باز خوش به حال اونایی که از ما بیشتر ایشون رو درک کردن و این نعمت اگر از دست ما بره قطعا بخشش به خاطر ناشکری و ناسپاسی ماست، در همین دانشگاه بوده، همین محیط، خیلی از دانشجویان بودن بد کردن به آقای مهدوی و یه توضیح هم مثلا داشت، حالا الان کمتر شده چند سال قبل که ایام سال ما میخواییم آدم ارزشمند باشیم در جامعه حتما باید با مهدوی مخالفت کنیم، هرچی آقای مهدوی میگه برعکس شده، من قبلا فکر کنم به شما گفتم آقا فرمودون آقای مهدوی هیچ وقت برای انقلاب کم نذاشت، در هیچ صحنه ای کم نبود، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه برای در واقع شفای ایشون و انشالله خدای متعال ایشون رو با کاملا ایشون شفا بده. آقای آیت الله باقری امروز پسر آیت الله باقری، آیت الله باقری کریم تو نارخوری به خود من گفت، گفتش که این حتی پیشنهادش بود که این مطلب گفته بشه مثلا امشب در هیئت و اینا، تو از آقا پرسیدم آقا ما چیکار کنیم، یکی میگه حمد شفا، یکی میگه امن یوجب، یکی میگه حدیث کسا، یکی میگه مثلا صدقه، آقا گفتم همه خوبه، حالا من نقل مضمون میکنم ولی یا الله بگن یا الله، و پسرشون گفتن که خود ایشون هم این ایام فقط مشغول به همین ذکر جلاله است، بعد یه خاطره نقل کرد که ایشون میگفت آقا گفتن که من جوان که بودم، طلبه که بودم، حالم یه مدتی پریشان شد و حال خوشی نداشتم اصلا، رفتم در خونه علامه طباطبایی در زدم، ایشون آستینه رو زده بود بالا که بره وضو بگیره، اومد دم در، من بهش گفتم آقا من چه کنم مثلا چی کار کنم حالم اصلا خوب نیست، ایشون گفته بودن شما برای ذکر جلاله مداومت کن، بعد علامه یه یا الله هم گفتن که آقای جوادی میگه آقای باقری فهمیدن که با اون یا الله ایشون تصرف شد در وجود من، تمام مشکلات من حل شد، وقتی از یک جان پاکی یک ذکری بر خیزه که در واقع ذکر فقط ذکر زبانی نیست، اینجا ذکر قلبی هم هست، خدا به حق پنج تن ان شاء الله ایشون رو شفا بده، برای در واقع شفای ایشون یک حمد شفا و صلوات دارد. خب ما امروز آخرین جلسه ای هست که در این ترم خدمت شما هستیم، من انشالله این بحث رو در ترم آینده اگر زنده باشم و انشالله خدا متعال عنایت کنه ادامه خواهم داد. آخرین مطلبی که ما خدمت شما عرض کردیم راجع به دلایل ایمان ابی طالب بود که هم روایات مربوط به ایمان ابو طالب که گواهی میداد بر این مطلب رو عرض کردیم، هم مواضع ابو طالب رو، هم فداکاری های ابو طالب رو، و فکر کنم آخرین مطلب ما بدگویی دشمنان بود، یعنی عرض کردیم که اگر ابو طالب کافر بود
حتما معاویه و زبیری ها و اروان و انصارشون این مطلب رو به رخ امیرالمومنین میکشیدن و از کفر ابو طالب به زشتی و شناعت یاد میکردن، در حالی که ما در تاریخ چنین چیزی رو مشاهده نمیکنیم. یکی دیگر از دلایل ایمان ابو طالب سروده های ابو طالب هست، اشعار ابو طالب، که این اشعار در کتاب دیوان و ابی طالب از علی ابن حمزه لغوی جمع آوری شده و ابن عبدالحدید معتزلی در باره اعتبار این اشعار میگه که این اشعار به صورت مجموعی متواتر از ابو طالب و امیرالمومنین توصیه کردن به آموزش دادن این اشعار به فرزندان و یاد گرفتن این اشعار، که من در ادامه روایتی رو از امیرالمومنین در همین زمینه ذکر خواهم کرد. این اشعار رو هم در کتاب علی ابن حمزه لغوی میتونید ببینید، هم در کتاب ایمان ابی طالب علامه جعفر مرتضی عاملی در اون از سیر منزلت نبی اعظم میشون بخشی از این اشعار رو آورده. این اشعار حالا چرا دلیلی بر ایمان ابی طالب؟ به خاطر اینکه خود این اشعار بر ایمان و اسلام ابو طالب صراحت داره. برخی از این اشعار دلالت بر یکتا پرستی ابو طالب میکنن. بخشش بر یکتاپرستی و توحید او اشعار دارن، مثل شعری که ایشون گفته که ملیک و ناس لیس له شریک و الوهاب و المبدع و المعید، ملیک و ناس لیس له شریک و الوهاب و المبدع و المعید، که یعنی خداوند مالک مردمانه که شریکی نداره. ببینید داره در حال توحید خودش رو به نمایش میذاره. اون خدایی که وهاب بسیار بخشنده است، آغازگر ممنون از بخشش و بازگرداننده است.
حالا براتون می‌نویسم، دلیل نوشتن اینه که در واقع امیرالمومنین توصیه کرده هم فقط به این محور من عمل کرده باشه. ملیک و ناسه لیس له شریک و الوهاب و المبدع و المعنی. خب این شعر دلالت بر یکتا پرستی ابو طالب داره. برخی از این اشعار دلالت بر اعتقاد راسخ ابو طالب به نبوت و رسالت پیغمبر اکرم داره. مثلا شعری که یا شاهد الله علیه، یا شاهد الله علیه فشهد انی على دین النبی احمد انی على دین النبی احمد من ذل فی الدین فانی مهتد. من ذل فی الدین فانی مهتد، یعنی ای کسی که شهادت میدی شهادت بده که من بر دین پیامبر احمدم، کسی که از راه دین گمراه شد بدانه که فعنی مهتدون، من هدایت شدم. و امیرالمومنین همجور که عرض کردم از این که اشعار ابو طالب روایت بشه، تدوین بشه، خوشحال میشدن، مسرور میشدن. روایت رو مرحوم مجلسی در بهار جلد 35 صفحه 115 آورده که کان امیر المؤمنین، از امام صادق روایت، کان امیر المؤمنین یعجبه ان یروا شعر ابی طالب. امیر المؤمنین براشون جالب بود، شادمان می شدن که شعر ابو طالب روایت بشه و ان یدونه تدوین بشه. و قال تعلمو، امیر المؤمنین فرمودن شعر ابو طالب رو بیاموزید و علمو اولادکم، به فرزندان خودتون هم یاد بدید. فانه کان علی دین الله، ابو طالب بر دین خدا بود. و فیه علم کثیر، در اشعار ابو طالب علم فراوان موج میزنه. که این اشعار رو شما میتوانید مراجعه کنید، مثلا در اون جریان خوابیدن امیرالمؤمنین در بستر پیغمبر اکرم در شعب ابی طالب، اشعار رو ابو طالب خطاب به علی علیه السلام داره و پاسخهای امیرالمؤمنین داره، خیلی زیباست، میتوانید مراجعه کنید. من به همین مقدار فقط خواستم عرض بکنم که سروده های ابو طالب یکی از دلایل ایمان ابی طالبه، چون در این اشعار
اعتقاد به یکتاپرستی و توحید و شهادت بر رسالت و نبوت پیامبر اکرم فراوان دیده میشه. حتی ایشون به ملک حبشه نامه شعر داره که اسلام بیار. خیلی ماشاءالله. دلیل ششم حرمت آتش بر ابو طالب. از رسول خدا روایت شده که خداوند عزوجل به زبان جبرئیل به پیغمبر اکرم فرمود که آتش بر صلبی که تو را فرود آورد و شکمی که تو را حمل کرد و دامنی که تو را کفالت کرد حرام شد. خب صلبی که پیغمبر اکرم از او بوده عبدالله، مادرش او رو حمل کرده و اون دامنی که پیغمبر اکرم رو کفالت کرده شخصی جز عبدالمطلب، ابو طالب و فاطمه بنت اسد نیست. روایت در الکافی جلد 1 صفحه 371، بهار جلد 35 صفحه 109 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 14 صفحه 67. مورد هفتم دوستی پیامبر نسبت به عقیل ابن ابی طالب. چه ربطی به ایمان ابو طالب داره؟ روایت رو عرض کنم واضح میشه که دلالت داره این روایت بر دوستی و محبتی که ابو طالب نزد رسول خدا داره. ابن عباس روایت کرده، من از امالی صدوق روایت میکنم صفحه 129، قال علی لرسول الله یا رسول الله انک لتحب عقیلا. امیر المؤمنین پیغمبر اکرم عرض کردن که آیا شما عقیل رو دوست دارید؟ قال ای والله، بله به خدا قسم. این ای واللهی هم که ما میگیم از همین ریشه گرفته شده، در قرآن هم هست ای، قل ای و قرآن دیگه، قل ای و ربی، این آیت هم رو جهنم ای خونده میشه، ای و ربی. پیغمبر فرمود بله به خدا قسم، انی لأحبه حبین، من عقیل رو دو بار دوست دارم، حب الله، یکی دوستی برای خودش، و حبا لحب ابی طالب له، و یکی دوستی برای پدرش ابو طالب که او رو دوست می داشت. یعنی چون ابو طالب عقیل رو دوست داشت منم عقیل رو دوست دارم. بعد اینجا یه اشاره هم حضرت مسلم ابن عقیل کردن، سفیر امام حسین علیه السلام، و ان ولده لمقتول فی محبت ولدک. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن که فرزند او در راه محبت فرزند تو، یعنی امام حسین علیه السلام، به شهادت خواهد رسید. فتدمع علیه عیون المؤمنین، که چشمان مؤمنین برای او اشکبار خواهد بود، یعنی برای امام حسین. و تصلی علیه الملائکه المقربون، و ملائکه مقرب بر او صلوات می‌فرستند. ثم بكى رسول الله، حتی پیغمبر اکرم گریستن، حتی جرت دموعه على صدره، این اینقدر گریه کردن که اشک ها از محاسن شریفشون روی سینه مبارکشون میچکید. ثم قال الى الله اشكو ما تلقى اترتي من بعدي، که این تعبیر ما در روایت دیگه هم داریم قریب به این مضمون، که به خدا شکایت میکنم از اون چیزی که اترت من بعد از من ملاقات میکنه، یعنی اون چیزی که به سرمون ها میاد. خب حالا چه ربطی به ایمان ابو طالب داره؟ مسلمه که رسول خدا دشمن خدا رو که دوست نداره اگر ابو طالب کافر باشه، و احدی رو هم پیغمبر اکرم به خاطر غیر خدا دوست نداره. روایت دیگری هست از امام باقر علیه السلام، جلد 35 بهار صفحه 116، روایت مفصل، من بخشیشو نوشتم. مات ابو طالب ابن عبد المطلب مسلمن مؤمنه. صراحت رو ببینید، امام باقر فرمود ابو طالب ابن عبد المطلب مسلمن مؤمنن از دنیا رفت، و شعره فی دیوانهی یدل على ایمانه، شعر ابو طالب در دیوانش دلالت بر ایمان ابو طالب داره، نه تنها ایمانش، ثم محبته، محبتش نسبت به پیغمبر اکرم، و تربیته و نصرته، یاری او نسبت به پیغمبر اکرم، و معادات اعداء رسول الله، و دشمنی با دشمنان رسول خدا، و موالات اولیاء، دوستی
دوستان پیغمبر اکرم و تصدیقه ایاه به ما جاء بهی من ربه و تصدیق پیغمبر اکرم به اون چیزی که از ناحیه پروردگار آورده و امرهی لولده علیون و جعفر به ان یسلما و یؤمنا به ما یدعو الی و امری که او به علی و جعفر داشت مبنی بر ایمان به پیغمبر اکرم و تسلیم شدن در مقابل فرمان بود. من راجع به بهار قبلا توضیح دادم در کلاس، بهار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، عنوان کامل کتاب است. بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمه الاطهار، مرحوم علامه محمد باقر مجلسی، معروف مجلسی دوم. ببینید اگر کسی ادعا بکنه که روایات بهار ضعیفه، یا حدیث نمیفهمه، یا میخواد در حدیث خیانت و بازیگری در بیاره. 110 جلد بهاری که علامه مجلسی تدوین کرده اصلا در مقام ارزیابی حدیث نبوده، چون یا من دیدم آثار شیعه داره از بین میره. قبلا گفتم اینو؟ نگفتم. ببینید علامه مجلسی میفرماید که من اول تصمیم گرفتم فهرستی از کتب شیعه تهیه کنم و به این کارم اقدام کردم و شروع کردم. در اثنای کار متوجه شدم که با خودم به این نتیجه رسیدم که اگر بعدها کسی این فهرست رو داشته باشه ولی اصل کتابا رو نداشته باشه چه فایده داره؟ جز مشتی اسم دیگه چیز دیگه برای اون نخواهد. بنابراین تصمیم گرفتم محتوای اون کتابها رو هم بیارم که اون کتابها رو هم ایشون آورده و با یک تیم تحقیقاتی هم و با جمعی از شاگردانش، این کار محصول یک کار تیمیه، این کار رو انجام داده. بسیاری از روایت بهار تایید میشه. بله روایت بهار نیاز به بررسی داره مثل همه روایات. و اینجوری هم نیست که مثلا جعل و وضع حدیث در بهار موج بزنه. اصلا پدیده جعل حدیث در میان شیعیان با اهل سنت قابل مقایسه نیست. چرا؟ به نظر شما؟ یکی از دلایلش از اهل بیت می‌گرفتن. نه. سنی‌ها که در همه روایتشون کاری به امیر المؤمنین نداره. نه همه احادیث که جعل شده در حوزه ولایت امیرالمومنین یا مربوط به فضیلت اهل بیت نیست. آفرین، مرحبا به ناصرنا. چرا احادیث جعلی در میان اهل سنت خیلی بیشتر از شیعیانه؟ چون در میان اهل سنت ما فرمان منع تدوین حدیث رو داریم که تا سال 101 هجری که عمر ابن عبدالعزیز رفع کرد و برداشت این منع تدوین رو و امر کرد به تدوین حدیث، اونها 100 سال دیرتر حدیثشون رو مدون کردن، ولی اهل بیت شیعیان همیشه از اول حدیث رو می نوشتن. یکی از مهمترین دلایل این تفاوت و موج زدن جعل حدیث که بیشتر از شیعه در میان اهل سنت هست، به خاطر همین منع تدوین یک پدیده‌ای در میان اهل سنت رایج شده در میان شیعه نیست و اون نقل به معنا. بعدن تو متون روایی باید بخونید این حرفا رو اگه بهتون بگم. یعنی چون منع تدوین حدیث بوده، راوی یادش رفته، دچار تخلیط شده، دچار سوء حافظه شده، عین فرمایش امام یا معصوم رو نقل نمی‌کنه، شبیهش رو نقل می‌کنه، از اون ناحیه گرفتاری تولید میشه، معنای حدیث متفاوت میشه. یعنی گسترش نقل به معنای در حدیث یکی از عوارض منع تدوین حدیثی که در میان شیعه خوب نبوده. ما شیعیان مرزم بودن به ضبط فرمایشات ائمه و شیوه های تحمل حدیثشون از امام متفاوت بوده. در مجلس می نوشتن، به حافظه می سپردن، بعد از جلسه در واقع یادداشت می کردن، یا می رفتن بعد امام قرائت می کردن، یا آقا من اینو از شما شنیدم درست نوشتم؟ ببینید حضرت می فهمد که در هنگام گرفتاری دعای غریق بخون. چی بگم؟ امام صادق علیه السلام ظاهرن فرمود بگو که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب سب قلبی علا دینک. گفتم اینو قبلا. راوی میگه امام که گفت من گفتم یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب و الابصار سب قلبی علا دینک. حضرت فرمود ان الله تعالی مقلب القلوب و الابصار ولیکن قل کما اقول.
من دارم چی میگم؟ من گفتم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو این ابصار رو چپوندی توش. بعد من بله خدا مقلب القلوب و ابصاره، ولی تو چیزی که من دارم بهت میگم و من نقش گنج دارم دست تو میدم، تو داری نقش گنج خودت منحرف میکنی. خب من این حرف رو زدم به خاطر این که بله روایات بهار، بسیاری از روایات کتاب بهار صحیحه و شما الان به برکت این نرم افزارها، نرم افزار جامع الاحادیث که اگر مثلا بخوان بدبرنده شریان های حیاتی رو ببندن نیازی به من آب و غذا ندن، یه چند روز این نرم افزار از من بگیرن من کل زندگیم فشل میشه. جامع الاحادیث نسخه سئونی مؤسسه اسلامی نور خیلی نرم افزار خوبیه برای ما که کارمون اینه. واقعا الان شما دیگه نرم افزار کار شما راحت کرده، شما یه روایت رو میزنی قبل از بهار تو تهذیب به شما نشون میده، تو کافی نشون میده، تو منابع قبل از مرحوم مجلسی نشون میده. یعنی اینجوری نیست که مرحوم مجلسی از منابع غیر معتبر روایت کرده باشه. کتابی است بسیار نورانی، ممارست با این کتاب و معانست با این کتاب خیلی توصیه میشه. حالا شده یه هم مباحثه ای پیدا کنید بهار رو مباحثه کنید با هم، سر 10 جلد چیزام نیست، از اول شروع کنید احادیث رو خوندن. اگر نمی کنید که میدونم نمی کنید، بخش زندگیتون حدیث خوانی کنید. اخباری هم نمیشید که نترسید، شما شهید مطهری میخونید، شماها کلام میخونید، اصول اعتقادات میخونید. کسی که در کنارش نره اخباری نمیشه، جموده و احادیث هم پیدا نمیکنه. چهار تا حدیث حداقل تو عمرتون بشنوید. و حالا همین میزان الحکمه مثلا اصول کافی رو بردارید با هم دو نفر مباحثه کنید. و متدهایی هم داره حدیث خوانی، حدیث خوانی روشمند، در این موضوع مقالاتی در اینترنت هست با همین عنوانی که من گفتم، حدیث خوانی روشمند از آقای طباطبایی، از ما در واقع از اساتید دانشکده علوم حدیث، در سایت نورمگز بزنید هست. آقای دکتر خندان چند روز بعد از آمریکا تشریف میارن، یه هستن دانشگاه، ایشون حرفهای خیلی خوبی در زمینه حدیث خوانی داره، متدهای خوب. آقای دکتر عزیزی مراجعه بفرمایید، میدونم انشالله میکنم یه تابستون میشه دیگه، الان چند هفته دیگه امتحانتون تموم میشه، میرید منزل یه تابستون یه نهج البلاغه بخونید لااقل یک بار برای همیشه. خدای تو شاهد باش من در همین کلاس چندمین بار گفتم نهج البلاغه رو بخونید، یک بار برای همیشه در زندگیتون نهج البلاغه رو بخونید. اینا چرا همش خاک میخوره تو تاخچه خونه های ما؟ نهج البلاغه یعنی واقعا یه بچه شیعه میشه اصلا باور کردنش امکان پذیر است؟ یه بچه شیعه یک بار قرآن کریم رو من البدو الی الختم، حداقل با ترجمه نمیگم تدبر و تفسیر، یک بار قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه رو نخونه میشه اصلا میشه مسلمان؟ بعد اهل سنت هر سال یک بار ختم صحیح بخاری میکنن، من الاول الی الاخر میشینن بخاری رو ختم میکنن. بعد ما اصلا روم میشه بچه شیعه بگیم کافی رو خوندیم که محمد آمل مهدی، تو بخون بهرت رو میبری. حالا الان هم که الحمدلله این موضوعات کاربردی فقهی هم نیست که، من همین کتاب میزان حکمه که معرفی کردم بگذاریم، بحث ما اصلا این نیست. خب اگر من بخوام یه جمع‌بندی بکنم دلایل ایمان ابو طالب رو با همه مطالبی که عرض کردیم، مسلمانی یا بی ایمانی هر فردی از چند راه قابل تشخیص. حالا شاید شما بگید یکیش راجع به ابو طالبه، ولی سه تای دیگه‌اش برای همه مؤمنین امکان پذیره. ما میتونیم دونه دونه اینا رو بررسی کنیم ببینیم که ابو طالب مؤمن بوده یا کافر. یک، مواضع عملی فرد. فرد مواضعی که در زندگیش اتخاذ میکنه نشان میده که این آدم مسلمان، گبر، یهودیه، چه میدونم بر چه مذهبیه، بر در ترویج چه مذهبی یا دینی داره گام برمی‌داره. مواضع ابو طالب همش در راه دفاع از دینه، همش در راه دفاع از پیامبره و نهایت درجه وضوح رو بر ایمان ابو طالب داره. این یک. دو، اقرار زبانی به شهادتین. کسی که به شهادتین رو میگه، به زبان اقرار میکنه، خب این مسلمانه. این موضوع هم در ابیات ابو طالب، در اشعار ابو طالب، در سخنان ابو طالب، در مناسبت‌های مختلف بارها و بارها تکرار شده. نکته سوم، اخبار آگاهان و افراد نزدیک به شخصه، اونهایی که باهاش زندگی میکنن، باهاش در تماسن، شاهد عینی گفتار و رفتارشن، مثل خانواده، رفقا، اونهایی که باهاش زندگی میکنن، همه این آدم ها اتفاق نظر دارن که ابو طالب مؤمن بوده و مسلمان و قائلانه به کفر ابو طالب هم هیچ وقت نتونستن تصریحات
ابو طالب رو و مواضع عملی او رو انکار بکنن و از این نواحی او رو مورد ایراد قرار دادن. نکته آخر که شاید مخصوص ابو طالب باشه و یا مثلا افراد برجسته اسلام، مواضع پیامبر اکرم نسبت به اونهاست. پیامبری که و ما ینطق عن الهوا است، از روی هوا و هوس صحبت نمی کنه، مبدع فرمایشات او و مصدر هدایت او انه و الا وحی یوهاست، از وحی الهی سرچشمه میگیره. او این همه رضایت و خوشنودی از ایمان ابو طالب داشته و ابراز کرده و بارها از او شنیده شده و به اثبات رسید. این یه مطلب تا اینجا. نکته بعدی من عرض که میخوام عرض بکنم که کمی هم بریم در زمین مخالفین، یعنی روایات مخالفین، روایات علمای بزرگ اهل سنت، روایاتی که اونها نقل کردن ممکنه ما هم آورده باشیم، ولی فقط دیگه مخصوص ما نیست، اهل بیت نگفتن، در منابع اونها هست. این حرف رو وقتی مطرح میکنیم یک جای دیگر هم هدفگیری کردیم. این یعنی وقتی من در جلسه گذشته تألیفات راجع به ابو طالب رو معرفی کردم، گفتم سیوطی تألیفات داره، ابن وحشی تألیفات داره، مثلا فرض بفرمایید که شیخ مفید تألیفات داره، این یعنی که آقا تألیفات مربوط به ابو طالب و راجع به ایمان ابو طالب که عنوان کتاب سیوطی بغیت و طالب فی ایمان ابی طالب و حسن خاتمته و عاقبت به خیریش، این یعنی این حرف حرفای جدیدیه. قبلا همه علما بینشون اتفاق نظر بوده و من قبلا عرض کردم اگر امیرالمؤمنین، اگر ابو طالب، اصخایی میکنم، اگر ابو طالب مؤمن نبود، خب معاویه این مطلب رو به رخ امیرالمؤمنین میکشید، میگو بابای تو مثلا کافر، بابای من مسلمانه. در اسلام ابو سفیان که ما شک نداریم، درسته دیگه آخرین گروه هایی بودن که اینا مسلمان شدن، در فتح مکه مسلمان شدن و جزء طلقا بودن. خب هیچ وقت معاویه به امیرالمومنین نگو پدر تو کافر، پدر من مسلمان، در حالی که امیرالمومنین به رخ کشیده ولا ابی سفیان که ابی طالب، ابو سفیان ابو طالب مثل هم نیستن، یادت باشه در اون نامه های تندی که امیرالمومنین به معاویه نوشتن در نهج البلاغه هم مکاتبات بین امیرالمومنین و معاویه هست بخشیش. خب حالا این روایت که من عرض میکنم بسیاری از منابع غیر شیعه، ابن عبدالحدید معتزلی در جلد 14 صفحه 71، ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه جلد 3 صفحه 123، ابن هشام در سیرش جلد 2 صفحه 87، الاصابه ابن حجر الاسقلانی جلد 4 صفحه 116. اینا روایاتی رو به سندهای فراوان که برخی از این روایات از عباس ابن عبدالمطلب برادر ابو طالب، برخیش از ابوبکر ابن ابی قحافه است خلیفه اول، روایت کردن که ابو طالب نمرد تا اینکه گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. اینو داشته باشید که اگر رسیدم بگم اون روایتی که پیغمبر هی گفت بگو لا اله الا الله، نگفت ابو طالب. اینا تصریحات سید کتب اهل سنت. ابن عبدالحدید در جلد 3 صفحه 316 نقل کرده که وقتی در مدینه رسول خدا برای اهالی مدینه طلب باران کرد، در مدینه خوش‌سالی شد، پیغمبر اکرم طلب باران کرد، ابرهای متراکم آسمان مدینه رو فرا گرفت، حضرت از ابو طالب نام برد بعد از مرگ ابو طالب. پیغمبر اکرم فرمود خدا ابو طالب رو رحمت کنه، اگر زنده بود چشمانش روشن میشد، یعنی خوشحال میشد، مسرور میشد به دلیل نزول رحمت الهی. بعدم حضرت برای ابو طالب بالای منبر آمرزش خواستن. میشه پیغمبر برای آدم کافری آمرزش بخواد اینجوری؟ اونم نه یک بار، بارها. روایت بعدی باز تذکرت الخواص سبت ابن جوزی، من قبل این نقل معرفی کردم، یکی از کتابای خوبی است که راجع به اهل بیت، از واقع اهل بیت اطلاعات بسیار مفیدی داره، از سبت ابن جوزی، نوه ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن جوزی اسم کتابش، الان حضور ذهن ندارم، ایشون نوشه و راجع به حادثه عاشورا مطالبی رو نقل کرده که دیگران نقل نکردن، خیلی مطالب عجیبی رو نقل کرده سبت ابن جوزی. تذکرت الخواص در صفحه 8 این کتاب و دیگران مثل ابن عبدالحدید صنعانی در مصنفش این روایت رو نقل کردن که وقتی ابو طالب از دنیا رفت، رسول خدا در پی جنازه او حرکت کرد، یعنی تشییع جنازه رو شرکت کرد،
در حالی که خود همین آقایون روایت کردن که حرکت در پشت جنازه مشرک نهی شده. اگه حرکت در پشت جنازه مشرک نهی شده و ابو طالب مشرکه، طبق نظر شما پیغمبر اکرم که خودش شارع مقدسه میره پشت سر یک مشرکی تشییع کنه او رو؟ و همین روایت کردن که رسول خدا به امیرالمومنین دستور داد که جنازه ابو طالب رو غسل بده، کفن بکنه، که من روایتش رو کامل میخونم، دفن کنه، نماز توش نداره. یعنی میگم چرا روایت اینه که من میاز در واقع منابع خودمون نقل میکنم، در بهار هست 35 صفحه 125، در من بهار رو نگاه کردم، ولی در ابن عبل حدید جلد 14 صفحه 76، در الاصاب ابن حجر جلد 7 صفحه 113 هست که لما مات ابو طالب رضی الله عنه، وقتی ابو طالب از دنیا رفت، اتا امیر المؤمنین ان نبی، امیر المؤمنین آمدن خدمت پیغمبر اکرم، فآذنه به موته، اطلاع دادن مرگ ابو طالب رو، فتوجع توجعا عظیما، همون شماهایی که میگین گریه بر میت بده، محزون شدن بر میت بده، پیغمبر که ما مواضع متعددی داریم، مراجعه به هم کتب علامه عسکری پر از این، در همون کتاب علامه مائده الکتاب و سنه 16 جلد در یک جلد چاپ شده، این 16 جلد جزء مانند به نام برگستره کتاب سنت که 16 تا شبهرشون جواب بده، مثل گریه بر میت، شفاعت، مثل در واقع بازسازی قبور، مواضع متعددی پیغمبر اکرم گریه کرد، برای مادرش گریه کرد در قبا، برای فرزندش ابراهیم گریه کرد، بر حمزه سید شهدا فرمود گریه کنید، بر ابو طالب گریه کرد، ناله کرد، فتوجع توجعا عظیما، پیغمبر اکرم در واقع محزون شدند و ناله سر دادند، و حزن حزنا شدیدا، به شدت محزون شدند بعد از مرگ ابو طالب، اصلا به خاطر همین اون سال عام الحزن نام گرفت. شما چی رو دارید انکار میکنید؟ یا گریه بر میت زبانه بود، یک سال از سالهای زندگی پیغمبر میشد عام الحزن. ثم قال لامیر المؤمنین، بعد پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمودن که امض یا علی فتول امره، برو و کارهای پدرت رو انجام بده، یعنی مهیا کن رو برای دفن، و تولا غسله و تحنیته و تکفینه، امیر المؤمنین پدر رو غسل دادن، حنوت کردن، کفن کردن، دفن کردن، نماز نداره توشا، نماز میت نداره. به باید مفصل بخشش رو نمیخونم، یعنی ننوشتم که اصلا بخونم، صرف نظر میکنم تا اینجا که وقاله پیغمبر اکرم به ابو طالبی که مرده است جنازه فرمودن وصل ترحمن، سل رحم کردی ای عمو، و جزیت خیرن یا عم، جزای خیر بردی، به خیر جزا داده شدی، فلقد ربیت و کفلت صغیرن، وقتی کوچک بودم و کودک بودم من رو تربیت کردی و کفالت کردی، و نصرت و آذرت کبیرن، بزرگ که شدم من رو یاری کردی و نصرت کردی، ثم اقبل علی الناس، بعد پیغمبر اکرم رو کردن به مردم و قال اما والله، قسم به خدا، حالا تأکید رو ببینید، لأشفعن لعمی، عموی خودم رو شفاعت خواهم کرد، شفاعتا یعجب بها اهل الثقلین، اونچنان شفاعتی که اهل ثقلین یعنی جن و انس از اون تعجب بکنن، از عموی خود. حالا سوال، چرا رسول خدا به امیرالمومنین فرمان ندادن که بر ابو طالب نماز بگذار؟ که ممکن از این ناحیه عده بگم ببین مشرک بود که پیغمبر نگفتن نماز بگذار. در زمان مکه تشریع نشده بود هنوز نماز میت، هر کی حرفو بزنه بی سواده، چون پیغمبر اکرم خدیجه سلام الله علیها رو هم که دفن کردن برایش نماز نخوندن، چون نماز تشریع نشده بود، در واقع تشریع دین در یک پروسه تدریجی اتفاق می افتاد، هنوز در واقع نماز میت که در واقع دعا هست، در واقع نماز میت دعاست، دعایی است برای میت، ولی با عنوان صلات میت انجام میشه، خب تشریع نشده بود. این چیزا رو هم یاد بگیرید، من یه توصیه تو پرانتز به شما بکنم، قطعا براتون پیش میاد بعدا، غسل دادن میت رو یاد بگیرید، نماز خوندن بر میت رو حفظ کنید، تلقین دادن به میت رو یاد بگیرید، تو قبر رفتن رو برید نگاه کنید چی کار باید کرد مرده رو، این شکلات رو بالاخره باید باز کرد، صورت رو باید رو خاک گذاشت، باید مثلا اینا فردا یه جایی گیر میکنه هیچ کی نیست، میگن آقا امام صادق تشریف داشته، ببر می
من میترسم و دست نمیزنم و اوه 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 نگه نمیشه که. ولی یاد بگید حتی دقیقا یه مرده میگه آقا نماز بخون.
یکی از روایات دیگری که در منابع فریقین آمده اون نامه هاییست که امیرالمؤمنین و معاویه به هم نوشتن. بخشی از یکی از نامه هایی که امیرالمؤمنین به معاویه نوشتن که این نامه ها خیلی زیباست در نهج البلاغه هست، ان شاء الله شما قرض نشه برقرار کامل بخونید، حتما حتما بعد از این چند دور خوندید برای یه بار دیگه هم می‌خواید بخونید دیدین اینو دیگه حتما که به امیرالمؤمنین فرمود لکن لیس امیه که هاشم، امیه که مثل هاشم نیست، امیه کجا هاشم کجا، ولا حرب که عبدالمطلب، حرب مثل عبدالمطلب نیست، ولا ابو سفیان که ابی طالب، ابو سفیان مثل ابی طالب نیست، ولل مهاجر و کتلیق، مایی که در راه اسلام هجرت کردیم مثل شماهایی نیستیم که سال هفتم جزء آخرین گروه ها به اسلام گرویدید، اون هم در زمره طلقا بودید، اسیر شد، نمیخواستید ایمان بیارید، پیغمبر بود از ابو فانتوم طلقا، برید که شما را آزاد کردن، بعد با غنایم و اینا دل شما رو به دست آوردن، ولس صریح و کلصیق، اون که نسبش روشنه و مثل آفتاب میدرخشه، مثل اون نیست که نسبش ناپاکه و آلوده است. در حضرت یه کنایه میذاره به معاویه که بالاخره تو خواستگاه تربیتی تم یه ذره ایراد داره، خواستگاه تربیتی. حالا سوال چه ربطی داره؟ اگر ابو طالب کافر بوده طبق نظر شما، ابو سفیان مسلمانه که ما میگیم ابو سفیان مسلمانه ولی مؤمن نیست، مسلمانی که کمر اسلام شد چکونده، هم خودش هم آقازادش شازده، اینو شازده اون یه شازده اونم که دیگه چی یه زد زیرا به همین چیو زد دیگه با صفا خلیفه رسول خدا دیگه سگبازی و میمونبازی و بله. اگه ابو طالب کافر بود ابو سفیان مسلمان بود، چطور اینجا علی علیه السلام داره کافر رو بر مسلمان ترجیح میده؟ خب شاید اینو باباشه میگه ولا ابو سفیان که ابی طالب. حالا علی این کارو کرد، چرا معاویه اشکال نکرد که بابا جون های سب کنیم بابا بابای ما مسلمانه بابا تو کافره، چرا چیز میکنی؟ معاویه هم حق نداره اشکال کنه. این یکی دیگر از دلایل. حالا راجع به این که نسب معاویه روشن نیست، اینو خودتون منابع مراجعه کنید که اصلا معاویه و نسبش. نکته بعدی این که ابو طالب نه تنها مسلمان بوده بلکه مبلغ اسلام هم بوده. بر اساس منابع اهل سنت ابو طالب به پادشاه حبشه اشعاری رو هدیه کرده و او رو دعوت کرده به اسلام، فرزندش جعفر رو مسلمانی فراخونده و او رو امر کرده که پشت سر پسر عمود نماز میخونی، یعنی پیغمبر اکرم. در کتاب الاوائل هست جلد یک صفحه 154، روزت الواعظین ابن فتال نیشابوری صفحه 140، ابن عبدالحدید معتزلی جلد 13 صفحه 269 و طبق نقل ابن عبدالحدید در همین جلد 13 صفحه 272 آمده که خود در واقع ابو طالب همسرش فاطمه بنت اسد رو به اسلام دعوت کرد. یعنی مقدمات ورود فاطمه بنت اسد این بانوی جلیل القدر به اسلام رو ابو طالب فراهم کرد. میشه خودش بگه تو برو مسلمان شو، بعد خب فاطمه بنت اسد بگه خب واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، خب تو خود برو خود اول خود مسلمان شو، خود کافر موندی به من توصیه می مسلمان شو. روایات دیگری داریم که ابو طالب به حمزه دستور داد که در دین ثبات قدم داشته باشه، از مسلمانی برادرش حمزه اظهار شادمانی کرد، حمزه رو ستود. نکته بعدی وصیت ابو طالب که منابع متعددی مثل تذکرة الخواص صفحه 89 آوردن که ابو طالب نه اصخایی میکنم من به اینو یادداشت نکردم ولی مطالعه کردم از منابع اهل‌سنت نوشتم که ابو طالب در وصیت خودش تصریح کرده که من درباره رسول خدا با قریش به تغییر رفتار میکردم، در دل اعتقاد در زبان انکار، برای ترس از بدخواهان. و در وصیت نامش به قریش سفارش کرده که دعوت رسول خدا رو بپذیرن، از فرمان او تبعیت کنن که راه درست به سعادت همین. و رسول خدا هم هنگام مرگ ابو طالب بر او رحمت فرستادن و استمراراً از خدای متعال برای او طلب آمرزش کردن و در فراق ایشون ناله کردن که من گفتم. حالا ترحم بر غیر مسلمان هم درست نیست. اگر ابو طالب کافره پیغمبر اکرم چرا داره بر غیر مسلمان ترحم میکنه؟ چرا درست است؟ ما روایت داریم که پیغمبر اکرم به سفانه دختر حاتم طایی فرمودن که اگر پدرت مسلم بود بر اون طلب رحمت میکرد، رحمت فرستادیم. حالا آقا الان ادیسون مسلمان نیست، خب بله بالاخره ما ازش تشکر میکنیم، ترحم ولی نمیکنیم، خیرات نمیدیم، شبای جمعه مبرات کنیم، پیوسته در محافل و مجالس اسم ادیسون رو ببریم که مثلا شادی روز پربرکت مثلا حضرت فلان کذا، نمیکنیم که ترحم یعنی این به این معنا که ما طلب رحمت اگه حاتم طایی، یعنی حاتم طایی شایسته تقدیره ولی اگه مسلمان بود ما برش طلب رحمت میکردیم. حالا اگه ابو طالب مسلمان نباشه میشه پیغمبر اکرم این همه برای ابو طالب طلب رحمت کنن؟ مورد بعدی جنگ جمله و مشاهده محمد ابن حنفیه مر یکی از اهالی بصره را که در جنگ جمل طبق نقل ابن سعد سنی در طبقات الکبرى جلد 5 صفحه 67 محمد ابن حنفیه وقتی به مردی از اهالی یسره یورش بصره یورش برد و او رو شکست داد و بر او غلبه کرد، میگه تا من به او دست پیدا کنم گفت من بر دین ابو طالبم، و ابن حنفی میگه من مقصودش رو دانستم، فهمیدم منظورش چیه، ازش دست برداشتم. خب اگر در اون دوره کفر ابو طالب معروف بوده وقتی میگه من بر دین ابو طالبم، ابن حنفی میگه بله من بر دین ابو طالبم یعنی چی؟ نه آقا من بر دین پدر بزرگ تو هم دست بردارم، من مسلمانم. میتونست بگه بر دین پدرتم، میتونست بگه بر دین پیامبرم، یا من همون اعتقاد دیدم که پدرتو داشت. در جنگ جمل نه، یعنی اعتقاد قلبی دارم، یعنی اعتقاد قلبی دارم و در واقع اعتقاد دارم وقتی اسم ابو طالبم میبره یعنی هم به بابای تو اعتقاد دارم هم مسلمانم. این بالاخره اشعار برای هم داره. بفرد روایت دیگر رو از تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 35 من از تفسیر قمی نوشتم، جلد 1 صفحه 380 مفصل من بخششو عرض میکنم. فروی انهو روایت شده که ابو طالب لم یخرج من الدنیا حتی اعطا رسول الله الرضا، از دنیا نرفت مگر اینکه پیغمبر از او راضی بود. و قال رسول الله، پیغمبر اکرم فرمودن که لشفعت لعبی و امی و عمی، من برای پدرم مادرم و عمویم ابو طالب شفاعت خواهم کرد. و اخن لی کانم و واخیم فی الجاهلیه، و یک برادری که در دوران جاهلیت داشتم برادر دینی من بود. حالا این که اون برادر که بوده من مطالعه نکردم، نمیدونم در تاریخ هست یا نه، آیا قبل از اسلام از دنیا رفته یا بالاخره هر کسی بوده در دوران جاهلیت متصف به صفات الهی و انسانی بوده، پیغمبر اکرم فرمودن شفاعتش میکنه. حالا اگر ابو طالب کافر باشه پیغمبر اکرم میتونه که عمر شفاعت میکنه. یک نکته راجع به دعوت ابو طالب به اسلام فاطمه بنت اسد، چون ممکنه کسی اون روایت رو زیر سوال ببره که آقا خب ممکنه ابو طالب به فاطمه بنت اسد گفته من مانعی نمیبینم شما مسلمان شید، اونم مسلمان شده ولی ابو طالب کافره. از امام سجاد علیه السلام درباره ایمان ابو طالب سوال کردن، حضرت فرمود عجبا، خدای متعال رسول خودش رو نهی کرد که به نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان اقرار کنه. یعنی خداوند متعال اجازه نداد یک زن مسلمانی در ازدواج یک غیر مسلمانی باشه. فاطمه بنت اسد که از زنان سابقه در اسلام بود و تا وقتی ابو طالب هم زنده بوده در همسری ابو طالب باقی مونده، میشه فاطمه بنت اسد مسلمان باشه ابو طالب کافر باشه، از اون طرف هم نهی کرده باشه پیغمبر اکرم که زن غیر مسلمان با مرد غیر مسلمان، زن مسلمان با غیر مسلمان ازدواج نکنه؟ و روایت آخر در این زمینه که دیگه وارد بشیم راجع به اتهاماتی که به ابو طالب زدن، یک فردی به علی ابن مسرزا نامه نوشت در ابن ابی الحدیده، من دیدم که نوشته ان رجلا من شیعته ای کتب الی، کس شیعیان علی ابن مسرزا، ابن ابی الحدید جلد 14 صفحه 68 به حضرت نامه نوشت به درباره ایمان ابو طالب تردید داشت، از حضرت سوال کرد. حضرت در پاسخ آیه قرآن کریم رو نوشتن، خیلی جالب حضرت چه آیه‌ای رو استناد کردن، و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى، هر کسی که بعد از آنی که راه هدایت برای او آشکار شد با پیامبر مخالفت برخیزه و یتبع غیر سبیل المؤمنین و راهی غیر از راه مؤمنان رو در پیش بگیره، یعنی که ایمان ابو طالب مورد اجماع مؤمنینه. اگر کسی این کارو بکنه نولهی ما تولا، او رو به اون چه که روی خود رو به اون سو کرده واگذار میکنیم و نسلهی جهنم، به دوزخ میکشانیمش و ساعت مسیرا، و چه بد بازگشتگاهیست دوزخ. بعد حضرت فرمود اگر تو به ایمان ابو طالب اقرار نکنی سرانجام جهنم، یعنی همون که یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا نسلهی جهنم. ابن عبدالحدید جلد 14 صفحه 68. این تا اینجا. من چند دقیقه ای رو هم تا ساعت 6 و نیم بعدش دیگه میخوام اسامی دوستانی که غیبت نکردن رو یاد بشکنم، اونایی که تحریف کردن رو یاد بشکنم، شما طلب حلالیت کنم. حالا اون بدخواهانی که حرص و بله عجیبی دارن برای اثبات کفر ابو طالب، اینا اومدن به یک دستاویزهای واهی چنگ زدن و مطالب نادرستی رو به عنوان دلایل اثبات کننده مدعای خودشون آوردن که ما اینجا به برخی از ادعای واهی اونها تا جایی که وقت بشه اشاره میکنیم، ولی خب میخوایم سنگین وارد نقد اینا بشیم. یکی بحث در آتش بودن ابو طالبه. روایتی رو از ابو سعید خدری که از راویان مکتب خلفاست نقل کردن که از رسول خدا شنیدم که وقتی اون حضرت ابو طالب رو یاد کردن فرمودن شاید شفاعت من در روز قیامت به حال او سودمند باشه، پس در گوداری از آتش قرار میدن ابو طالبو چنان که آتش به برآمدگی پاهاش برسه و مغزش از آتش بجوشه. یعنی اگرم شفاعت من بهش برسه، در واقع این وضعش اینه در جهنم. یا مثلا حسب متن دیگری که از ابن عباس نقل کردن، از عباس عموی پیامبر، که چه نفعی به عموی خودت رسوندی ای برادر زاده، داره پیامبر میگه چیکار کردی برای عموت، یعنی ابو طالب، به خدا قسم که این همه تو رو در میان میگرفت، تو رو حمایت میکرد، به خاطر تو به خشم میومد، فرمود در حفره از آتش، ابو طالب در آتش، اگر من نبودم تازه در درک اسفل جهنم بود. میگه در خفرتون من حفر نیرانه، تازه بازم بره خود کال کنه خوشبالش، اگه من نبودم تازه در درک اسفل آتش بود. حالا نقد این روایت، علامه امینی همه سندهای این روایت رو نقد کرده و ضعف و سستی سندها رو کاملا نشون داده و نشون داده که چطور متون مختلف این روایت با هم در تعارضن، چرا که برخی از این روایت میگه آقا در حفره از آتشه و شفاعت از اون طرف شفاعت رسول خدا به حالش مفیده، روایت خودش تناقض داره. در یک روایت دیگه شاید شفاعت من به حالش مفید باشه. خب ما دلایل عرض میکنیم، اگر شفاعت پیغمبر به حال ابو طالب مفید بوده و او رو از درک اسفل به حفره آتش آورده، اگه من نبودم در درک اسفل بود، حالا چرا پیغمبر نمیتونست اینجا احسان خودش رو و فضل خودش رو به درجه کمال برسونه و او رو از این گودال هم بیرون بیاره؟ پیغمبری که ابو طالب از درک اسفل نار آورده به یه حفره، خب یه زحمت بکشید حفره هم میورد بیرون، چرا نکرده؟ دو، اینا روایت کردن که وقتی وقت ارتحال ابو طالب فرا رسید، پیغمبر اکرم از او خواست که این کلمات رو بر زبان بیاره که لا اله الا الله محمد رسول الله، تا به این وسیله پیغمبر اکرم براش جایز باشه که روز قیامت از او شفاعت کنه، اما ابو طالب کلمات بر زبان نیاورد. این دلالت داره این روایت که شما میگین که اون حضرت هر گونه شفاعتی رو منوط به لا اله الا الله کرده. حالا پس چرا اینجا باز پیغمبر اکرم طبق اون روایات شفاعت از ابو طالب رو روا دانسته، در حالی که او همون شرط رو هم به جا نیاورده؟ گرفتیم مطلب رو؟ واضح بود، یعنی همون لا اله الا الله گفتن رو به جا نیاورده، از اون طرف میگید پیغمبر اکرم منوط کرد به این شرط. بعد شما میگید که روایت میکنید که شفاعت برای مشرکین روا نیست، پس چرا
دقیقا همین شرک مورد نظر، برای همین شرک مورد نظر رواست، یعنی او رو از درک اسفل به حفره از حفره‌های آتش جهنم نجات داده. خب بخش شفاعت دیگه، این مشرک نیست. چطور پیغمبر میتونه یه مشرک رو از درک اسفل نار بیاره به حفره من حفره نیرا؟ نکته بعدی نقل سندی است که ابن ابی الحدید راجع به این روایت میگه. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه میگه که امامیه و زیدیه گفتن حدیث زحزاح، یعنی حدیث حفره آتشین، همه مردم از یک مرد واحد یعنی مغیرت ابن شعبه روایت کردن. مغیرت ابن شعبه که اتون میاد مطرف ابن مغیرت ابن شعبه یه روایت گفتم از معاویه که او رفتن بشه معاویه دیگه یه شب دیگه اعصابش خورد شده بود که این مردک دیگه خیلی داره جلو میره. همه این روایت از مغیرت ابن شعبه روایت شده که ابن ابوالحدید میگه بغض و کینه او با بنی هاشم خصوصا با علی علیه السلام مشهور و معلومه. قصه فسقش هم که بر همگان آشکاره، هم با علی دشمنه هم فاسقه. از امام باقر راجع به همین روایت سوال کردن. یک دلیل دیگر بر نقد این روایت، از امام باقر علیه السلام سوال کردن که مردم میگن ابو طالب در حفره از آتش دوزخه. حضرت فرمود اگر ایمان ابو طالب رو در یک کفه ترازو بگذارم و ایمان آفریدگان رو در کفه دیگر، البته ایمان ابو طالب خواهد چلید. بعد فرمود مگه نمیدونید شما امیرالمومنین علی علیه السلام آفریدگان که میگه؟ دیگه واضحه دیگه، نیازی نیست ما بگیم آقا پس یعنی پیغمبر اکرم یعنی فاطمه زهرا. خب ما یه روایت دیگه داشتیم که حضرت فرمود که نورش در روز قیامت بر همه انوار چیرگی داره الا انوار خمسه، من و پیغمبر و فاطمه زهرا رو و من ولده هم من الائمه. این که دیگه مطلبی نیست به توضیح نده. بعد حضرت فرمود مگر نمیدونید که امیرالمومنین علی علیه السلام در زندگی خودش دستور میداد که به نیابت از عبدالله، یعنی کی؟ یعنی عموی خودش پدر پیامبر، و به نیابت از پسر عبدالله یعنی پیامبر اکرم و ابو طالب حج به جا بیارن. در وصیت نامه خودش هم قید کرد که از سوی اونا حج به جا بیارن. یعنی امام باقر این روایت رو رد کرده، روایت جعلی. و اون روایتی که من از امام حسین نقل کردم که مردم در روحه نشسته بودن، یه آدمی آمد گفتش یا امیرالمومنین تو به این منزلت پدرت و ابوکی و عذب و فنار، بعد حضرت فرمود محفظ الله فاک، خدا دهنتو بشکنه خورد کنه، از چه ابی و عذب و فنار و ابنه قسیم الجنت و النار. بابام تو که این روایت دو تا ضبط داره اون جلسه را نفت کنم گفتم هم قسیم النار از هم قسیم الجنت و النار در همین روایت. عبدالعظیم ابن عبدالله علوی روایت میکنه که وقتی مریض بودم در نامه‌ای به ابوالحسن رضا علیه السلام یعنی امام رضا نوشتم که یبن رسول الله، راجع به این روایتی که میگن ابو طالب در حفره از آتشه و مغز سرش داره از اون آتش میجوشه شما به من خبر بده. حضرت همون بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد اگر در ایمان ابو طالب شک کردید بدان که سرانجام آتشه. اون روایتی من گفتم آیه که دیگه بود، بدان که سرانجام آتشه، بهار جلد 35 صفحه 111، مستدرک وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 447. از امام صادق علیه السلام پرسیدن طبق نقل بهار صفحه 111 جلد 35، کنز الفواید کراجکی صفحه 80، القدیر علامه امینی، که از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود یونس ابن عبدالرحمن، مردم درباره ابو طالب چه میگن در دوره امام صادق؟ گفتن فدات بشم، میگن در حفره از آتش مغز سرش داره بر اثر آتش میجوشه. فرمود دشمنان خدا دروغ میگن، به راستی که ابو طالب از دوستان پیامبران و از جان باختگان در راه خداست، از مردمان نیکه. و در یک روایت دیگه باز حضرت فرمودن که اگر ایمان ابو طالب در یک کفه ترازو باشه و ایمان ابو طالب در کفه دیگه، البته کفه ایمان ابو طالب سنگین تره. مطالب دیگه هم هست که اگر وارد بشم به این سرعت نمیتونم خارج بشم. من به همین مقدار بسنده میکنم و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.